این فایل که میشنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
در اینجا باید تأکید کرد که محک تأیید بر اطلاعات والد به وسیله بالغ ضبط‌های غیر خوب در کودک را که در ابتدا به او اعمال شده بود پاک نمی‌کند. مادر معتقد است که بهترین راه برای اینکه به پسر 3 ساله‌اش یاد بدهد که بازی کردن در وسط خیابان خطرناک است، این است که وقتی این کار را کرد کتکش بزند. عکس‌العمل بچه از کتک البته ترس و خشم و احساس ناراحتی است. بدون اینکه به این حقیقت توجه کند که مادر او را دوست دارد و برای حفظ جان اوست که این عمل را انجام می‌دهد. به هر حال این ترس و خشم و احساس ناراحتی ضبط می شود. بعدها وقتی کودک فهمید که مادرش حق داشته و راست می گفته، تجربه آن احساس پاک نمی شود. ولی استنباط این که چگونه موقعیت اصلی بچگی احساسهای خوب نیستم متعددی از این نوع تولید نموده، می تواند آن بچه را امروز از بازنواختن آن ضبطها رهایی بخشد. ما نمیتوانیم احساس ضبط شده را پاک کنیم، ولی میتوانیم اگر خواستیم کلید را بزنیم و آنها را متوقف کنیم. همان گونه که بالغ اطلاعات ضبط شده در والد را بررسی و به اصطلاح مطابق مد روز میکند تا تصمیم بگیرد که کدام معتبر و کدام غیر معتبر است، اطلاعات کودک را نیز بررسی میکند تا معلوم شود که کدام احساس را امروز می تواند با اطمینان خاطر به کار ببرد. در اجتماعات امروز نامناسب نیست اگر زنی در مجلس عقد و عروسی دخترش گریه کند. اما نامتعارف این است که چون سکه‌ای از دستش در سوراخ فاضلاب خیابان افتاده بایستد و شیون کند. گریه و شیون هر دو از عوارض احساسهای کودک هستند. اما بالغ بروز احساسهای خود را فقط در جای مناسب بی‌اشکال می‌داند. وظیفه بالغ در تدوین و تطابق روز ساختن اطلاعات والد و کودک در تصویر 6 نشان داده شده است. در این تصویر بالغ به اطلاعات جدید واقعیت رجوع می‌کند. مدارک زمانی به من می‌گفتند که سفر فضایی خیالی بیش نیست. حال من می‌دانم که واقعیت یافته است. یکی دیگر از وظایف بالغ ارزیابی احتمالات است. این کار در سنین کودکی رشد آهسته‌ای دارد و در حقیقت در بسیاری از افراد در تمام عمر رشد زیادی نمی‌کند. چه بسا بچه با لحظه‌های نامطبوعی مواجه می‌شود که ضمن آن باید به زور یکی از دو شق را انتخاب کند. یا باید اسفناجت را تا ته بخوری یا از بستنی خبری نیست که به بچه شوق زیادی برای بررسی احتمالات نمی دهد. احتمالات بررسی نشده می توانند علائم زیر بنای نهفته بسیاری از رفتارها و اعمال ناموفق ما باشند. ظرفیت تخمین احتمالات شخص ممکن است با کوشش های آگاهانه افزایش یابد. همانند عضوی که با تمرین نیرومند می شود. جنبه بالغ نیز می تواند از طریق تمرین و به کار بردن رشد و توسعه قابل ملاحظه پیدا کند. اگر بالغ از احتمال وقوع مشکلی در آینده هوشیار باشد، از طریق ارزیابی احتمالات می تواند راه حلی نیز برای آن مشکل اگر و هر وقت فرا رسید بیاندیشد. اما تحت فشار زیاد بالغ ممکن است آسیب ببیند تا آنجا که اجازه دهد احساسات نامناسب بر او مستولی شوند. حد و مرز بین والد و بالغ و کودک بسیار شکننده است تا آنجا که گهگاه اصلا حد و مرزی مشخص نیست و شخص را آسیب پذیر و مستعد دریافت علائمی می نماید که ممکن است وضعیت‌های احساس عجز و وابستگی بچگی را در او دوباره زنده کند. بالغ گاهی آنچنان با سیل علائم خبرهای بد غرق می شود که ناگهان فقط به صورت تماشاچی رفتار و حرکات خود در می آید. در چنین موقعیتی شخص ممکن است بگوید می دانستم کاری که داشتم می کردم غلط است، اما نمی توانستم جلوی خودم را بگیرم. عملها و عکس‌العمل‌های غیر واقعی، غیر منطقی و به اصطلاح غیر بالغ در افرادی که گفته می شود مبتلا به بیماری ضربه یا زغته عصبی هستند دیده می شود. علائم خبرهای بد در آن واحد به والد و کودک و بالغ یک جا ضربه می زند. عکس‌العمل کودک همان احساس قدیمی اوست. احساس این که تقصیر من است. احساس این که من خوب نیستم. این ممکن است در شخص انواع مختلف پدیده های سرخوردگی ایجاد کند. شخص ممکن است باز خود را کوچک و عاجز و وابسته احساس کند. یکی از بدوی ترین این پدیده ها جلوگیری از فکر است و یکی از جاهایی که این پدیده دیده می شود بیمارستان هاست که در آنها روش درهای بسته را به کار می برند. وقتی در به روی بیمار جدید بسته می شود، عزلتگیری او سریع‌تر و بارزتر می شود. به این دلیل است که من با معالجه بیمارانی که تحت توجه پدر و مادر یا خویشاوندان هستند موافق نیستم. توجه زیاد به کودک عاجز در شخص مرحله ترمیم و بازسازی بالغ را برای انجام وظایف اجرایی خود به تعویق می اندازد. یک بیمارستان ایدئال در حقیقت می تواند یک موتل با محل سرگرمی برای کودک و در مجاورت کلینیک و ساختمان‌هایی باشد که در آنها وسایل پرورش و خودکفایی بالغ طرح‌ریزی و تعبیه شده باشند. در اینجا پرستاران اونیفرم نمی پوشند و مثل پدر و مادر با بیماران رفتار نمی کنند، بلکه با لباس‌های معمولی و با به کار بردن فنون آموزش‌های حرفه‌ای خود به بیماران کمک می کنند تا هر شخصی یاد بگیرد که هویت والد، کودک و بالغ درون خود را درک کند. در گروه‌های معالجاتی ما، هر کس از واژه‌های مصطلح و رایج نظیر چرا بالغت را به کار نمی‌اندازی استفاده می‌کند. این در موقعی گفته می‌شود که طرف مخاطب ظاهراً احساساتی شده باشد. یا ممکن است پرسیده شود رفتار اصلی چه بود؟ معنای این پرسش آن است که به بالغ خود رجوع کن و شباهت بین علائم کنونی را که موجب گرفتاری کنونی شده با تجربه مشابهی که در کودکی موجب ضبط چنین گرفتاری شده بود تجزیه و تحلیل کن. کار مداوم بالغ شامل بررسی اطلاعات قدیمی، اعتبار دادن یا اعتبار ندادن و بالاخره دوباره بایگانی کردن آنها برای استفاده در آینده است. اگر این کار به خوبی و نرمی پیش برود و تقریباً هیچ تضادی بین آنچه که به او یاد داده بودند و آنچه واقعیت از وجود نداشته باشد، کامپیوتر وضعش خوب و آماده برای کارهای مهم است. از همه مهمتر کار خلاق است. نیروی خلاق از حس کنجکاوی کودک زاده می شود که البته در بالغ نیز هست. کودک جنبه خواستن را مهیا می کند و بالغ جنبه توانستن را. لازمه اساسی خلاقیت زمان کامپیوتری است. اگر کامپیوتر تلمباری از کارهای قدیمی باشد، وقت زیادی برای کار تازه نخواهد ماند. نکته دیگری نیز کمک می کند. بیشتر کارهای روزمره ما، رفتار و اعمال ما خود به خودی است و کامپیوتر به طرز خودکار عمل می کند. برای مثال، هنگام رانندگی جلوی چراغ قرمز خود به خود توقف میکنیم و برای این تصمیم مغز خود را برای تحقیق و پیگیری در جزئیات آیین‌نامه راهنمایی و مقررات ترافیک و جریمه و خطرات و آمار مرگ و میر حوادث رانندگی به کار نمیاندازیم. اگر قرار بود برای هر تصمیم از آغاز شروع کنیم یا بدون استفاده از اطلاعاتی که از پدر و مادرمان دریافت کرده بودیم کار کنیم، کامپیوتر مغز دیگر زمانی برای مرحله خلاقه نداشت.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
عده خود را متقاعد کردن که بچه‌ای که با انضباط و دیسیپلین سخت بزرگ نشده باشد و جلویش را با مقررات خشک نگرفته باشند، نسبت به بچه‌ای که پدر و مادرش او را با انضباط و مقررات بار آورده‌اند، دارای قوه خلاقه بیشتری است. من گمان نمی‌کنم این نکته درست باشد. نوجوانی که اوقات خود را بیهوده صرف تصمیم‌گیری‌های باطل که اغلب برای آنها اطلاعات کافی هم ندارد به هدر ندهد، وقت بیشتری برای خلاقیت دارد. برای تحقیق، برای کشف، باز کردن، پیاده کردن و دوباره سوار کردن اسباب بازی‌هایش. پسر بچه‌ای که می‌خواهد از خانه بیرون برود و آدم برفی درست کند، اگر وقتش را به خاطر پوشیدن جوراب پشمی بلند صرف بگو مگو با مادرش بکند، وقت کمتری برای کار خود خواهد داشت. بچه‌ای که آنقدر بی انضباط است که اجازه دارد با زغال روی دیوار خانه نقاشی کند یا چیز بنویسد، وقتی این کار را روی دیوار همسایه بد اونخ کرد، باید حاضر باشد که احتمالاً مکافات دردناکش را هم پس بدهد. نتایج دردناک احساسهای خوب تولید نمی کند. نتایج دردناکی هم هستند که وقت بسیار بیشتری می گیرند. مثل خوابیدن توی مریضخانه پس از یک حادثه اتومبیل که منشأ واقعی آن بی‌دقتی محض است. زمان کامپیوتری انسان محدود است. کارهای زد و نقیض مغز را به مصرف زیاد و غیر ضروری وامی دارد. یک عامل وقت گیرنده بسیار جدی موقعی است که اطلاعاتی که والد به عنوان حقیقت ضبط کرده است به نظر بالغ درست نیاید. نوجوانی که همواره و به طور مرتب متوجه می شود که قسمت اعظم آنچه که ضبطهای والد او بوده با واقعیت تطبیق می کند، دارای شخصیتی راحت و لذا دارای وقت و نیروی خلاق بیشتری است. در نتیجه او می تواند این اطلاعات را فوری با برچسب معتبر دوباره در خود بایگانی کند. به آن اعتماد داشته باشد. دیگر به آن نیندیشد و به کارهای دیگر بپردازد. مثل درست کردن یک مدل هواپیمای چوبی یا حل کردن معادلات جبری تکالیف دبیرستانش. اما بدبختانه وقت بیشتر نوجوانان مصروف تناقضاتی می شود که بین ضبط‌های والد آنها با آنچه که خودشان به عنوان واقعیت درمیابند وجود دارد. بزرگترین مسئله آزاردهنده این است که نمیتوانند بفهمند چرا والد چنین قید محکمی بر آنها دارد. روزی که حقیقت به در بسته والد انگشت میزند، والد میگوید بسیار خوب، بیا بنشین با هم حرف بزنیم. بچه کودکی که پدرش در زندان است و مادرش مجبور است به خاطر سیر کردن شکم دست به دزدی بزند، روی والد خود آثار بسیار زیاد و بسیار عمیق دارد. پدر به او گفته بود به پلیس ها اعتماد نکن. بعد بچه به پلیس جوانی بر می خورد که انسان خوبی است. بالغ بچه به اطلاعات گرفته از این مرد خوب که در کوچهشان زندگی می کند و گاهی هم با بچه ها بازی می کند می اندیشد. برای این بچه وضعیت روحی با درگیری متناقض عجیبی همراه می شود. تناقض بین آنچه که خود او به عنوان حقیقت با چشمهای خود می بیند با آنچه که پدر به او یاد داده بود. والد به او یک چیز می گوید و بالغ چیز دیگر. بچه در دوران وابستگی به پدر و مادر برای ایمنی خود صرف نظر از اینکه این دوران و رفتار آنها چقدر سخت و خشن باشد، حرفای آنها را در این باره که به پلیس ها نباید اعتماد کرد قبول می کند. این شیوه نقل و انتقال تعصب بین افراد است. طفل کوچک برای ایمنی خود ترجیح می دهد دروغ را قبول کند، نه چشم و گوش خود را. والد آنچنان کودک را تهدید می کند طی مشاجرات مداوم درونی او که بالغ ممکن است سرانجام از تلاش برای بررسی حالات زد و نقیض صرف نظر کند. بنابراین گزاره پلیس ها بدند به عنوان جزی از اطلاعات حقیقی تثبیت می شود. این حالت که آلودگی بالغ نامیده می شود در فصل 6 بررسی خواهد شد. 3. 4 وضعیت زندگی. زیرا تلخی بذله‌گویی های متعارف در این واقعیت نهفته است که این بذله‌گویی ها بلسراهه و آری از هر گونه فریبی به روشی انسانی منعکس کننده مفهوم بچه بودن است. کیرکگارد در اوایل زندگی هر طفلی به این نتیجه می رسد که من خوب نیستم. درباره پدر و مادر خودش هم به این نتیجه می رسد که شما خوب هستید. این اولین چیزهایی است که طفل درباره زندگی و دنیایی که باید عمری را در آن بگذراند احساس می کند. و این وضعیت من خوب نیستم شما خوب هستید مهمترین نتیجه گیری تمام عمرش است. این نتیجه گیری به طور دائمی در او ضبط می شود و در تمام کارهایی که می کند تأثیر خواهد داشت. با وجود این از آنجا که این یک نتیجه گیری است می تواند تغییر کند، اما فقط با یک نتیجه گیری دیگر و نه پیش از آن که آن نتیجه گیری اولیه فهمیده شود. برای اثبات وجود این ستیزه های درونی من در نظر دارم که اولین قسمت این فصل را به تشریح و بررسی وضعیت نوزاد در حال رشد و طفل کوچک قبل از زبان باز کردن و در دوران زبان باز کردن بپردازم. بسیاری از مردم اصرار دارند که بچگی خوب و شادی داشتند و هیچ گونه احساس و نتیجه گیری من خوب نیستم شما خوب هستید نداشتند. من گمان میکنم هر بچه‌ای صرف نظر از داشتن دوران بچگی خوب و شاد این نتیجه گیری را میکند و در نتیجه من در نظر دارم ابتدا درباره دوره ورود او به زندگی صحبت کنم و به مدارک و دلایلی اشاره کنم که وجود دارند و ثابت میکنند که رویدادهای تولد و زندگی نوزاد گرچه خود شخص البته آنها را به خاطر نمی آورد ضبط می شوند. در این رابطه ما بار دیگر به گفته پنفیلد توجه می کنیم که می گوید مغز شخص سه وظیفه انجام می دهد: 1. ضبط کردن، 2. به یاد آوردن، 3. دوباره زنده کردن. اگرچه به یاد آوردن تجربیات اولین دوره زندگی غیر ممکن است، به هر حال مدارکی وجود دارند که ثابت می کنند ما می توانیم تجربیات اولیه را دوباره زندگی کنیم، یعنی دوباره آن تجربه ها را زندگی می کنیم و به همان احساس های حالت نوزادی باز می گردیم. از آنجا که نوزاد نمی تواند کلمات را به کار ببرد، عکس العمل های او محدود به حس، احساس و اوهام مبهم است و اینها به وسیله گریه و به وسیله حرکات جسمانی که ناراحتی یا راحتی او را ابراز می کنند نشان داده می شود. احساس و اوهام او گرچه به خاطر بی‌زبانیش در موقع ضبط غیر قابل درکند، اغلب در رویاهای سالهای بعد زندگی تکرار می شود. برای مثال زن جوان بیماری موضوع خواب بد یا کابوسی را برای من می گفت که به کرات در طول عمر و در سنین مختلف برای او اتفاق افتاده بود. هر بار که این کابوس را می دید سراسیمه از خواب می پرید و در حالی که تپش قلبش شدید و تنفسش مقطع و سنگین می شد زن جوان می کوشید این کابوس را توصیف کند، اما کلمات دقیقی برای تشریح آن پیدا نمی کرد. در یکی از تلاشهایش برای توصیف آن کابوس گفت که در آن حال خودش را چنین تصور می کرده است: من یک ذره کوچک و ریز و ناتوان بودم و اجرام کیهانی بزرگ و عظیم و مدوری مرا در خود می چرخاندند. آن اجرام مثل مارپیچهای بزرگی مدام بزرگتر و بزرگتر می شدند و مرا در خود محصور می کردند و من انگار داشتم در این اجرام گرد و عظیم و غول‌آسا گم و ناپدید می شدم. گرچه این زبان حال او از نظر خودش ظاهراً دلالت بر ترس از دست دادن هویتش می کرد، اما ماهیت این وحشت فوق‌العاده نشان می داد که ترس از دست دادن جان در میان است، یعنی همان اولین عکس العمل حیاتی فرد در برابر تهدید مرگ. بعدها زن جوان بار دیگر خبر از این کابوس داد. پس از یک سال دوباره به سراغش آمده بود. در آن ایام او و شوهرش در سفر بودند و آن روز در رستورانی دور افتاده که غذایش به خوبی فضایش نبود نهار خورده بودند. وقتی به هتل برگشتند، زن احساس سنگینی کرد و دراز کشید تا چرتی بزند. بلا فاصله خوابش برد. اما پس از آن اندک مدتی با وحشت و خوف ناشی از همان کابوس بیدار شد. همچنین دلپیچه های عجیبی احساس می کرد. به طوری که می گفت از درد دست هایم را روی شکمم گذاشته بودم و دلا می شدم. اخیراً در زندگی او حادثه استراب انگیز و بدی روی نداده بود. بنابراین به نظر می رسید که تجدید کابوس نتیجه تأثیر یک معده درد وحشتناک در گذشته باشد. اما کابوس هنوز هم غیر قابل توصیف بود. با این همه او این بار حس تازه ایرانیز بیان کرد. احساس اینکه داشته خفه می شده. توجه به مطالب دیگری درباره دوران بچگی و به خصوص به مادر این بیمار مرا راهنمایی کرد تا به ریشه احتمالی این رویاها پی ببرم. مادر او زنی چاق و درشت هیکل بود و بچه هایش را با پستان شیر می داد و همیشه می گفت هیچ ناراحتی و دردی در بچه وجود ندارد که با یک شکم سیر شیر خوردن خوب نشود. به نظر او بچه خوب نگهداری می شد که خوب تغذیه بشود. اغلب وقتی بچه هایش را زیر پستان شیر می داد و می خواباند خودش هم به خواب می رفت. او همچنین زنی پرخاشگر و امر و نهی کن بود. من اینطور استنباط کردم و البته حدس و استنباط تنها کاری است که ما می توانیم بکنیم که رویاهای تکرار شونده زن جوان به احتمال زیاد منشأ و ریشه‌اش در بچگی او، یعنی در دورانی بود که او هنوز قدرت تکلم نداشت و بیشک به همین دلیل بود که نمی توانست رویایش را توصیف کند. تداعی رویا با دلپیچه نیز نشان می داد که احتمالاً در سنین اولیه معده دردی در کار بوده است. احتمالاً مادر در بچگی او پس از اینکه سیر می شد به زور و با چپاندن پستان در دهانش وادار می کرد که باز هم بخورد. احساس حالت خواب بد، بیخوابی، خفه شدن و دلپیچه بیشک در آن موقع هم در بچه به وجود آمده بود. محتوای رویا اجرام عظیم و بزرگ و مدور کیهانی که ذره کوچکی را در خود محصور می کردند. احتمالاً همان پستانهای مادر و شاید هم حضور خود مادر بودند. این نوع ماهیت رویا در این زن جوان اثبات این فرضیه را برای ما محرز می کند که تجربه های اولیه ما اگرچه بیان ناشدنی بودند، ضبط شده اند و امروز باز نواخته می شوند.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com